سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
با نام و یاد خدا، همراهان رادیو سوینا سلام. امروز سه‌شنبه آخرین روز از دی ماه 1399 با 18مین برنامه از آوای تلاش در خدمت شما هستیم. بنده ادریس فتحی هستم، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش. صدای من رو از رادیو سوینا میشنوید. جا داره در همین ابتدای برنامه از صدا بردار برنامه آقای علیرضا ایزدی تشکر کنم که در تمام طول برنامه همراه ما هستند و در این بستر پرچالش اینترنت کار صدا برداری رو انجام میدن. البته خب بعد از برنامه نیز کار میکس و تدوین رو بر عهده دارند. هفته گذشته برنامه آوای تلاش اختصاص پیدا کرد به معرفی یه چهره موفق نابینای جهانی، مارلا رانیان، دونده نابینای آمریکایی که دارنده 4 مدال طلا از پارالمپیک 1992 بود و خانم علی اکبری هم روایت کردن شرح زندگی ایشون رو. برنامه آوای تلاش امروز گفتگو با یه چهره موفق جوان نابینای ایرانی است، فردی که به نسبت سن و سالش عناوین، افتخارات و هنر و مهارت‌های خاص خودشو داره که ما در خلال برنامه بیشتر باشون آشنا میشیم و دوست دارم که بیشتر از زبون خودشون بشنویم و در طی برنامه خودشون اشاره خواهند کرد که اول اینکه این مسیر موفقیت رو چجوری طی کردن، چه چالش‌هایی داشتن، عوامل موفقیتشون چی بوده و الان در چه وضعیتی هستن.
از نویسندگی تا آشنایی با هنر موسیقی نواحی، از توانایی های این جوان نابینای یاسوجیه.
سوژه گزارش ما عرفان نام دارد، اهل یتساران، روشندلی که در 7 سالگی پا به دنیای نویسندگی گذاشت. هنر نویسندگی در کنار فن بیان و سخنوری، حالا عرفان را به یکی از چهره‌های شاخص گتساران تبدیل کرده. نویسنده‌ای که تاکنون ده‌ها جایزه ادبی بزرگ در جشنواره‌های ملی و منطقه‌ای کسب کرده است.
لوحی هست که من از جشنواره قره‌قاج آقای بهمن بیگی گرفتم.
هنر عرفان تنها در نویسندگی خلاصه نمی‌شود. دستان توانمند این هنرمند با موسیقی نواحی نیز عجین شده.
با این مقدمه کوتاه میریم به استقبال مهمان این هفته برنامه آوای تلاش، جناب آقای عرفان شیروانی لک از شهر گچساران، نویسنده نابینایی که دارنده چند کتاب و تألیف و اثر ادبی هستند در حوزه ادبیات کودک و نوجوان. عرفانی که الان 20 سالشه. جناب آقای شیروانی لک بفرمایید، در خدمتون هستیم. این شما و برنامه آوای تلاش.
سلام عرض میکنم به شما آقای فتحی، آقای ایزدی که زحمت کار صدا برداری انجام میدن، همه دستن در کارون خوب برنامه‌تون و شنوندگان خوبتون. امیدوارم که در کنار هم بحث خوبی رو داشته باشیم.
خیلی ممنون از شما جناب آقای شیروانی لک، خیلی خوش اومدی به برنامه آوای تلاش. از اینکه قبول زحمت کردیم و در واقع یه جورایی اذیت شدیم به خاطر این موضوع اینترنت و برقراری ارتباط تا ما بتونیم گفتگوی با کیفیتی با شما داشته باشیم، قطعا اذیت شدید و خیلی هم خوشحالیم که امروز در خدمت شما هستیم. جناب آقای شیروانی لک، از خودتون بگید اولی که شما نابینای مطلق هستید یا کم بینا و علت آسیب بیناییتون چی بوده؟
من نابینای مطلق هستم و طوری بود که از بعد به تولد هم نابینای مطلق بودم. دچار بیماری لبر هستم من و از 11 ماهگی متوجه بیماریم شدن و خب دیگه در ادامه همینطور نابینا هم ماندم، چون که لبر بیماری که همونطور که میدونید متاسفانه همچنان درمانی براش وجود نداره.
آقای شیروانی، شما همون سن 6 سالگی وارد مدرسه شدید یا تأخیر داشتید در ورود به مدرسه؟
خب من اولین فردی بودم که اولین آدمی بودم که توی خانوادهمون نابینا میشد، در مشکل نابینایی براش پیش میومد و مامانم میرن و از یک روانشناسی فکر میکنم کمک میگیرن. حالا این خاطرات مامانم شاید من به خوبی حضور نداشته باشم، خیلی ناراحت میشن، تصمیم میگیرن که از یک روانشناسی کمک بگیرن و روانشناسی که مامانم من میره پیشش دو تاشه میگی که شما دو تا راه دارین، یک اینکه زانوی غم بغل بگیرین، دو اینکه شرایط رو بپذیرین و تمام تلاشتون رو بکنین برای اینکه همه چیز بتونه از این چیزی که الان هست بهتر بشه. مامانم خودش فکر میکنه و خب قاعدتا راه دوم رو انتخاب کرده، اینطوری که خاطراتم زمانش رو برای من تعریف کرده و شروع میکنه تحقیق کردن در کنار پدرم راجع به این که من چطوری باید تحصیل بکنم، یا اینکه حالا اساسا راجع به زندگی افراد نابینا شروع میکنن تحقیق کردن. و خب اولین چیزی که به نتیجه میرسن و فکر میکنن که خیلی خیلی مهمه تحصیل بوده، که مامانم همون وقتی که تصمیم میگیره که خودش خط بریل رو یاد بگیره و همین کارم انجام میده و از 3 سالگی شروع کرد به آموزش دادن من.
پس اولین آموزگار شما برای ورود به مدرسه مادرتون بوده که خودشون خط بریل بلد بودن و فکر میکنم قبل از اینکه اصلا وارد مدرسه بشین شما خط بریل رو یاد گرفته بودین، درسته؟
من در این 3 سالگی که شروع کردم و یاد گرفتن، خب ببینید من اصلا به صورت غیر رسمی هم مامانم بهم درس میداد و هم به صورت غیر رسمی دانش آموز مدرسه بودم و مامانم با معلم ها ارتباط داشت، کانکت شده بود و از اونها مثلا مشاوره میگرفت. یک مدرسه استثنایی توی یک مدرسه هست که اسمش از مدرسه کودکان استثنایی گشساران، مامانم حالا با اینها خیلی کانکت بود و منم با مامانم توی این مدرسه ها قبل از سن مدرسه زیاد رفت آمد میکردم، به صورت غیر رسمی توی مدرسه حضور داشتم. ولی خب آره، همونطور که شما میگین من قبل از 7 سالگی خط بریل رو که کاملا یاد گرفته بودم و یه بخش زیادی از دروس دبستان رو، بلخص ریاضیات و علوم و فارسی و اینها رو خونده بودم و 6 سالگی رفتم پیش دبستانی، یعنی تحصیل رسمی از 6 سالگی شروع شد و 7 سالگی هم که دیگه کلاس اول تا آخر.
جناب آقای شیروانی، یکی از چالش ها و مشکلات اساسی که در جامعه نابینایان وجود داره بحث پذیرش و استقلاله و این بحث پذیرش استقلال از یه سازگاری ناشی میشه و یه سازگاری اولیه میخواد که فرد بتونه مشکل رو بپذیره، سازگار بشه و بعد از اون که پذیرفت استقلالش رو کسب کنه و سایر توانمندیهاش رو تقویت کنه. حالا سنگ بنای این سازگاری رو کی باید بذاره و از کجا باید شروع بشه؟ خانواده است، پدر و مادر. و متاسفانه در خیلی از خانواده ها ما داریم میبینیم که پدر و مادر نمیپذیرن و خیلی تلاش میکنن که فرزند نابیناشون رو در واقع جور دیگه معرفی کنن و به عنوان یک فرد نابینا معرفیش نکنن و یا خیلی جاها ما دیدیم که این مسئله رو کتمان میکنن متاسفانه. ولی خیلی برای من جالبه، در شهری مثل گچساران و چیزی حدود مثلا 17 سال پیش 18 سال پیش پدر و مادر اینقدر روشنفکر تمرکز کردن رو این چالش رفتن صحبت کردن با افرادی که صاحب نظر بودن، روانشناس و سایر کارشناسان، راه حل خواستن و خودشون نیومدن همینجوری ترسیم کنن که چه کاری انجام بدن و چه جوری پیش برن و اصلا در سبک تربیتی شما به چه شکلی رفتار کنن. اول رفتن نظر گرفتن، بعد با هم تصمیم گرفتن، تجمیع کردن و این راه رو برای شما انتخاب کردن که تحصیل خیلی میتونه به شما کمک کنه و نه تنها راه تحصیل رو برای شما انتخاب کردن، بلکه راه تحصیل شما رو هم تسهیل بخشیدن. اومدن قبل از ورود به مدرسه شما رو با آموزش‌های اولیه و الفبای بریل نابینایان آشنا کردن، حتی از همون سن 4-5 سالگی هم شما رو بردن تو مدارس استثنایی که آشنا بشید با این محیط‌ها و فضا رو از نزدیک لمس کنید، تا زمان تحصیلتون که همون 6-7 سالگی بوده شما به طور رسمی و بدون هیچ استرس و بدون هیچ مقاومتی و عدم پذیرشی درس رو شروع کنی و دوران تحصیل رو طی کنی. این نکته برای من خیلی حائز اهمیت بود و لازم بود که من هم روش تاکید کنم، دوباره تکرار کنم، چون واقعا این خلاییه که ما میبینیم در جامعه نابینایان و خلاییه که اکثر خانواده های ما تجربه میکنن، کما اینکه خود من خب خیلی با این مسئله مواجه شدم و پدر و مادرهایی مراجعه کردن به ما. موارد زیاد بوده، مثلا طرف عصا میخره فرزند نابیناشون ولی پدر و مادر قایم میکنن عصاش، اصلا خوششون نمیاد فرد با عصا وارد جامعه بشه. خب شما همینو فاکتور بگیرید تا سایر موارد دیگه. در هر صورت جا داشت که در این برنامه و در این بخش یادی کنیم از پدر و مادر نازنینتون. اگر که صدای ما رو میشنون بهشون سلام میکنیم، امیدوارم که همیشه سایه‌شون بالا سر شما باشه و همچنان افتخارات فرزند نازنینشون رو ببینند و لذت ببرند و قطعا هم همینطوره، چون شما الان موفقیت هایی که شما کسب کردید یه جورایی نتیجه زحمات پدر و مادرتون هست که الان ثمرش رو میبینند. آقای شیروانی عزیز، شما دوران دبستان رو خوندید، دوران دبیرستان و حالا راهنمایی یا دبیرستان که الان شده متوسطه اول و متوسطه دوم، اینا دیگه احتمالا مدارس استثنایی نبوده، شاید در مدارس عادی درس خوندین، درسته؟
راهنمایی همونطور که شما اشاره کردین، من دیگه خب مدرسه استثنایی نبود و وارد مدرسه هایی شدم که دیگه عمومی بودن، به صورت عادی بودن. چیزی که برام جالب بود، منو ثبت نامم نمی کردن متاسفانه. کار به جای رسید چون که ما خیلی مدرسه ها رو رفتیم آقای فتی، یعنی غیر انتفاعی، انتفاعی، نمیدونم نمونه، غیر نمونه، و یه جوری شد که هیچ کس منو ثبت نام نمی‌کرد. دیگه بابا من گفتش که اینا دیگه راه به جایی نمیبره، ما بریم آموزش و پرورش مراجعه بکنیم که اونا یه راه کاری به ما بدن. من از اونجایی که پدرم کار نقاشی انجام میداد، البته خب به یک تصادفی کرد بعد ها که دستش براش مشکلی پیش اومد دیگه نتونست کار نقاشی انجام بده، مامانم هم که کار مثل، چون که من قشقایی هستم، بیشتر خانم های قشقایی به هنرهای دستی و اینها علاقمندن و کار میکنن، این فضای هنری بود و منم یک سری کارهای هنری انجام میدادم و به هر صورت من رو به عنوان یک دانش آموز نمونه میشناختن توی آموزش و پرورش. و اصلا وقتی که ما رفتیم اونجا، آقایی که مسئول بود خیلی با تعجب گفت که شما رو ثبت نامتون نمی کنن. و منم خیلی دانش آموز درس خونی بودم، بهم گفتش که پسرم تو دوست داری کدوم مدرسه درس بخونیم؟ و من گفتم که آره از این مدرسه های نمونه من دوست دارم برم. معدل و اینها رو نگاه کرد و گفتش که به 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 عالی و اینها. تلفن کرد به مدیر اون مدرسه و من رفتم توی مدرسه درس خوندم. راستش چیزی که بود، من هرچقدر که تلاش میکردم که توی اون مدرسه مشکلات رو پشت سر بذارم، ولی خب یه سری مسائلی برای نابیناها هستش که یک بخش عمده از سال کتاب بریل به دست من مثلا نرسید و اینها خیلی مسئله ایجاد میکردن واقعا برای من. البته بعد از ورود من به اون مدرسه خیلی خیلی رابطه من و مدیر مدرسه با هم خوب شد، یعنی از حالت دانش آموز معلمی شد در اومد دوستانه شد واقعا.
بله همینطوره. به هر حال آقای شیروانی، متاسفانه این موضوع هم وجود داره، یعنی اونجایی که ما به نقش تاثیرگذار پدر و مادر شما اشاره کردیم، به عنوان یه چالشیه که خیلی از خانواده های بچه نابینا دارن و پدر و مادرها نمیپذیرند و کمک نمی کنند. بعد که جلوتر میای میرسیم به سد مدارس عادی و تلفیقی که اونجا دیگه به صورت رسمی دانش آموزان نابینا را نمیپذیرن و از ثبت نام دانش آموزان نابینا امتناع میکنن و دلیلش هم اینه که اصلا نگرش مثبتی به این گروه از دانش آموزان ندارند و فکر میکنن اینا به هر حال روش درس خوندنشون، ابزار درس خوندنشون و همه چیشون متفاوته و مدرسه اینا نمیتونه براشون کاری انجام بده. در واقع همینطور اینطور هم نیست، کما اینکه زمانی که به این دانش آموزان فرصت داده میشه و یک ماه کافی یک ماه در این گونه مدارس درس بخونند، به تدریج باورها تغییر میکنه، دانش آموزان و سایر همکلاسی ها به شدت روی این افراد حساب میکنن، معلم به تواناییشون ایمان میاره و نتیجهش اینی میشه که کادر مدرسه با این دانش آموز ارتباط خیلی خوبی برقرار میکنه، کما اینکه بعدها همین دانش آموز که افرادی مثل شما باشند میشن الگو و نمونه اون مدرسه و بعدها به دانش آموزان عادی هم کمک میکنن و فقط کافی اون فرصت داده بشه، یعنی یک ماه، دو هفته، سه هفته فرصت داده بشه و خب در مورد شما هم این اتفاق افتاده و تونستید قطعا در اون مدرسه خوش بدرخشید. این دوران راهنماییتون بوده، در دوران دبیرستان چی؟ اونجا هم باز همین چالش ورود به مدرسه رو داشتید یا نه دیگه مدارس پذیرا بودن؟
خب هنر به من خیلی، از چیزهایی که به من خیلی کمک کرده هنره، این فعالیت در هنر به من خیلی کمک کرده، چون که من دوران راهنماییم که تموم شد حداقل توی همین شهر کوچیک 120,000 نفره یه کمی جا افتاده بودم به عنوان کاراکتر هنری و اصلا دبیرستان که رفتم چندان سوالی هم از من نپرسیدن، خیلی راحت ثبت نام شدم و اتفاق خاصی نیفتاد که قابل ذکر باشه. اصلا
این موضوع هنرت هم یه علت مشخص داره، البته دو تا علت مشخص داره، خودت که قطعا میتونی اشاره کنی دیگه چیه؟
یکی فکر میکنم این بود که خب فضا هنری بود دیگه، من پدر و مادرم هم شمعه هنری داشتن، هنر دوست بودن،
پدر کلن. نقاش، دو مادر صنعتی یا صنایع دستی، همین دوتا علت رو داره آقای شیروانی، دیگه دنبال علت دیگه ای نرید. نبوغ هنری این دو فرد رو شما هم تأثیر گذاشته و باعث شده که شما در اون فضای هنری قرار بگیرید و به قول خودتون هم در حوزه هنر هم موفق باشه، اصلا رو زندگی تحصیلیتون هم اثر بذاره.
آره خودم موافقم باش و فکر میکنم هنر تأثیر خیلی زیادی در زندگی من داشته.
خب آقای شیروانی، شما این هنری که اینقدر روی شما تأثیر گذاشته ثمرش چی بوده و در واقع چیزی که شما در عمل به دست آوردید به چه شکلی بوده؟
خب من با هنر بزرگ شدم به گونه آقای فصیح، ولی خب از یک دوره ای تصمیم گرفتم که دنبال کارهای هنری برم خودمم و فکر کنم مثلا هلوش 7 سالگی اینها بود. من قبل از 7 سالگی بریل رو یاد گرفته بودم و پدر و مادرم هم خیلی به ادبیات علاقه من بودن، زیاد واسه من قصه میخوندن و قصه خیلی برای من میخوندن. بعد این خودش باعث شد که من علاقه من بشم به ادبیات. یک بار یادمه که 7 ساله یا 8 ساله بودم، همینجوری فکر کردم که یک چیزی توی سرم هست که دلم میخواد بنویسم. این لوح و قلم بریلم رو برداشتم و شروع کردم به نوشتن. نشون پدر و مادرم دادم، وقتی گرچه که کلن نه نوشته‌ای که الان فکر میکنم نه تنها گردش ادبی نداشت، کلن به درد نمیخور، ولی خب تشویقم کردن، خیلی تشویقم کردن. من به خط بریل مینوشتم و نمیتونستم که ارتباط برقرار کنم با دیگران. یه کمی جلو رفته بودم، به نسبت سنم چیز خوبی می نوشتم، ولی هیچ کس نمی تونست چیزی که من نوشتم و بخونم. مامانم یه روز رفته بودیم بازار، یادم یه دفتری برای من خرید و به من گفتش که تو از این به بعد هر چیزی که می نویسی رو برای من بخون و من برای تو می نویسمش توی این دفتر که همه بتونن اینو بخوننش. یک خاله هم داشتم که اون هم جست و گریخته می نویسه و چند بار هم خالم این کار برای من انجام داد و نوشته هایی که ثبت کرده بود رو داد به مامانم که اونها رو هم ثبت بکنه توی دفتری که برای من خریده بود و تا کم کم پدرم هم به تیممون اضافه شد و کارشون این بود که نوشته ها رو تایپ می کردن توی کامپیوتر و در حد توان نوشته ها رو ویراستاری می کردن. من 14 ساله که شده بودم نوشته هام آماده انتشار بودن. 14 سالگیم کتاب هام چاپ نشد، ولی خب اتفاق دیگه ای افتاد. یکی از دوستان پدرم چند بار برای کار مشاوره و اینها رفته بودیم پیششون که یه مشاوره داده بودن راجع به کتاب و در جریان این کار نویسندگی من بودن. یک کمی که گذشت و مدتی بعدشون گفتن که یک فیلمی میخوایم تولید بکنیم که یکی از بازیگرهاش یک کاراکتر نابینایی هست و شما اگر در حد توان هست و امکان داره بیاین این نقش رو برای ما بازی بکنید. من هم خب فضای هنر رو دوست داشتم، گفتم که باش میرم. رفتم و متاسفانه اون فیلم هیچ وقت ساخته نشد، ولی دوستان به جای اون یک کار رادیویی رو شروع کردن، یک پروژه رادیویی رو شروع کردن با همکاری رادیوی استانی دنا. کار که شروع شد به من گفتن که خب شما که دیگه کار بازیگری در کنار ما انجام ندادی، به عنوان نویسنده بیا و توی تیم ما کار نویسندگی انجام بده و منم قبول کردم و اتفاقی که تجربه خیلی خوبی هم برام شد و تجربه قابل توجهی هم بود توی این سن برای من، نویسندگی توی رادیو بود. فکر میکنم حلوش 15 سالگیم تا 16 سالگیم توی رادیو بودم. اوایل که یک برنامه بود که برنامه طنز بود، یه بخشی از یک برنامه اسراحی بود، من اون رو مینوشتم، نویسندگیش رو انجام میدادم. یه چند وقتی چند قسمت برنامه کودک رو کار کردم و یه بخشی از برنامه خانواده رو. بعدها گوینده شدم، کار گویندگیم انجام دادم و آخرین کاری که انجام دادم و برام خاطره انگیز شد این بود که یک برنامه نوروزی داشتیم و من این برنامه نوروزی رو که 300 دقیقه، بیش از 300 دقیقه بود، رو خودم تنها نوشتم، خودم تنها گویندگی کردم. عید خاطره انگیزی شد چون من اون عید هیچ جا نرفتم، فقط برنامه تولید میکردم.
یادش بخیر، قدیما بچه که بودیم میرفتیم عید دیدنی، از فامیلامون دید و بازدید میکردیم.
حتما خیلی خاطرهای خوب داری.
خاطره هم دارم. مثلا وقتی میرفتیم خونه یکی همش منتظر بودیم که بهمون عیدی بدن، اونا هم عیدی نمیدادن. آخر سر که میخواستیم برگردیم خونمون، یه چند باری بند کفشمونو باز میکردیم و از اول میبستیم که شاید یادشون بیفته عیدی بدن.
بعد از این چی کار کردید و در واقع حرفه نویسندگی رو به کجا رسوندید و بعد از رادیو چه مسیری رو انتخاب کردید؟
وقتی هم که توی رادیو بودم نویسندگی رو کارش رو دنبال میکردم، حالا نوشتن که به جای خود من همیشه مینویسم، ولی خب کار انتشار اون آثارم رو هم داشتم دنبال میکردم. ولی یک جایی توی رادیو به نتیجه رسیدم که خیلی دیگه دلم میخواد که کتابام رو منتشر کنم. من ادامه راه هنری رو بیشتر توی همون ادبیات میدیدم تا اینکه بخوام کار رادیویی انجام بدم. جدا شدم از دوستان رادیو و پی نویسندگی و انتشار کتاب ها رو در پیش گرفتم و توی همون 15 سالگیم، آخرای 15 سالگیم هم اولین کتابم چاپ شد.
تحت چه عنوانی؟
دلنوشته های عرفان.
خب این دلنوشته های عرفان بیشتر راجبش توضیح بده، چند صفحه بود، در واقع با چه روی کردی، با چه محتوایی منتشر شد و بیشتر چه رنگ و بویی داشت این کتابت؟
در واقع من دو تا کتاب رو با هم منتشر کردم و یک در کنار دلنوشته عرفان یک مجموعه داستان کودک هم بود. اصل کارم توی همون کار نویسندگی ادبیات کودک و نوجوان بود، ولی یک بخشی از نوشته ها هم بود که یک حالت دلنوشته ای داشت دیگه، دلی نوشته می شدن، هر کدوم هم توی یک فضایی بود، ولی یکم هم با دلنوشته فرق داشتن، یعنی از واقعی بودن ولی از واقعیت هم فاصله می گرفتن، مرز بین واقعیت و داستان بودن. مثلا یه درختی توی خونمون بود، من توی دل خودم با این حرف میزدم، اینو آورده بودم روی کاغذ و تبدیلش کرده بودم به یک نوشتار. یک همچین شکلی داشت کتابش، یا یک جاهایی از این کتاب من یک چیزی رو از جامعه گرفتم و آوردمش تبدیلش کردم به بخش از دلنوشته‌های خودم. مثلا یک ماجرای یک کودک ایلیاتی هست، یک کودک عشایری هستش که مدرسهش و اون جایی که ایل هست خیلی با هم دیگه فاصله داره، فاصله طوری که دیر به مدرسه میرسه. این که وقتی که به مدرسه میرسه معلم ها مدام تنبیهش میکنن بابت بی‌نظمی و دیر اومدن، چند سالی هم میمونه رفوزه میشه اصطلاحاً، و در نهایت یک معلمی میاد که تنبیهش نمی کنه. و چرا تنبیهش نمی کنه؟ برای اینکه متوجه میشه که کفشای خیلی پاره‌ای داره، کفشاش به صورت غیر طبیعی از بین رفتن و آسیب دیدن. یک جایی یک جمله‌ای بهش میگه که خب این داستان واقعی بوده و من آوردمش توی نوشته، میگه که کفش رو برای من بخش بکن، و اون میگه که کفش من بخشی نداره، همش پاره پاره است. و اونجاست که این معلم با این دانش آموز ارتباط خوبی رو برقرار میکنه، و نه تنها که تنبیهش نمیکنه بلکه همین معلم باعث ترقی و پیشرفتش میشه.
ببینید الان شما میگی که من در اون سن، حالا به هر حال کتاب اولتون ظاهرا 7 سال طول کشید، از 7 سالگی تا 14 سالگی شما مشغول این دلنوشته ها بودید. خب یه پسر بچه‌ای تو این سن وقتی میاد دلنوشتش رو در قالب مثلا گفتگو با یه درخت مطرح میکنه و از جانبخشی به اشیا یا حالا اصطلاح ادبیش تشخیص استفاده میکنه، و یا اینکه میاد در یه داستان واقعی به این شکل داستان دانش آموز و معلم رو مطرح میکنه و به قلم در میاره، خب خیلی از ما داستانها رو بلدیم، ولی به هر حال به قلم در آوردن و نوشتنش هم هنر خاص خودش رو میخواد. سوالی که من از شما دارم، چه چیزی رو شما تأثیر گذاشته بود؟ و قطعا شما دوره و کلاس خاصی هم نرفتید، الان که خب به هر حال خیلی از کارگاه ها و ورکشاپ هایی هست در مورد اصلا داستان نویسی، و شما مطمئنن در همچین دوره هایی هم شرکت نکردید. خلاصه و مختصر به ما در واقع توضیح بدید چه چیزی باعث شده که عرفان در اون سن اینقدر هنرمندانه و ادیبانه دست به قلم بشه و به همچین موضوعاتی در قالب کتاب اشاره کنه و بپردازه.
شاید چند تا دلیل داشت و نشه توی یه دلیل راجبش حرف زد. یکی از چیزهایی که خودم از پدر و مادرم، یه چیزی که به عنوان یک توشهی میدارم توی کوله پشتی زندگیم و نگهش میدارم برای زندگیم، اینه که همیشه با ما خیلی حرف میزدن راجب همه چیز، راجب همه چیز با اون حرف میزدن و احساس غریبی باشون نمی کردیم. راجب ادبیات، راجب هنر، راجب زندگی، راجب همه چیز با همون حرف می زدن و خیلی هنرمندان هم این کار انجام می زدن. همچنان هم می‌تونه وقتی که حرف می زنن یه گیرایی دارن که آدمو می گیره و اون حالت نصیحتی که می خواهی ازش در بری رو هیچ وقت نمی گیره. این هنر مامان و بابا می که امیدوارم خودم هم برای بعدن خودم یادش بگیرم واقعا. یه چیز دیگه ای که بود این که توی خونه خیلی کتاب میخوندن مامان و بابام، و یه فرهنگی که توی خونه همون بود این بود که قبل از خواب برای من هم قصه میخوندن. یه کاری که مامان من برای من انجام داد و اگه انجامش نمیداد شاید من هیچ وقت به جاهایی که رسیدم نمیرسیدم این بود که خیلی ساده بود. پدرم برای من یک ضبط خرید، مادرم برای من کتاب ضبط کرد. همین. و این خیلی در زندگی من بیش از موسیقی، بیش از تجربه‌ام در رادیو، بیش از جوایزی که گرفتم، بیش از هر چیزی دیگه همین کار کوچیک در زندگی من تأثیر داشت. این هم باعث شد که من علاقه‌مند بشم به ادبیات، و چیز دیگه شاید نابینایی باعث شد که من به این در واقع این فکرها، این اندیشه‌ها و این حرفات توی نوشته من بید. شاید به خاطر نابینایی من از گوش و زبانم بیشتر استفاده کردم و این ارتباط کلامی که بیشتر من برقرار کردم در نهایت یک پشتوانه شده برای اینکه وقتی که میخوام چیزی رو روی کاغذ بیارم یک محتوای عمیق‌تری توی ذهنم داشته باشم که بتونم روی کاغذ بیارمش. همچنان هم همینطوره، من با مردم صحبت میکنم، سعی میکنم که مردم اطرافم، آدم‌های کوچه خیابون، هر جا که میرم باشون ارتباط برقرار کنم، از خوبی های زندگی برام بگن، از بدی های زندگی برای من بگن. والاترین حد ادبیات همین قصه مردمه و همین هاست که ادبیات رو می سازه به نظرم. و شاید نابینایی باعث شد که من از چشمم استفاده نکنم و از زبان و گوشم استفاده بکنم و این قصه ها رو بشنوم و روی کاغذ بیارمشون، برای اینکه هم تاریخ اونها رو از یاد نبره و هم آدم هایی که حواسشون بهشون نیست این قصه ها رو بشنون.
ممنون از توضیحات تکمیلیتون آقای شیروانی لک، چقدرم عالی توضیح دادین و گام به گام تمامی اون اجزایی که به این قلم شما کمک کرده و قطعا قلم موندگاری خواهد بود به خوبی ترسیم کردید. ببینید، یکی از ویژگی های افراد موفق اینه که یک، پدر و مادرشون اهل مطالعه بودند، یعنی آدم های مطالعه‌گری بودند، و دوم، در اینجور خانواده ها گفتگو همیشه در جریان بوده، پدر با مادر، مادر با فرزند، این ستا با هم. و الان چیزی که اصلا بدون اینکه من اشاره کنم خودتون به این دوتا ویژگی به عنوان دلایل اولیه تقویت نبوغ ادبی شما اشاره کردید و نتیجه این دوتا کار هم دوتا نتیجه داره خودش. یک، سبب افزایش دایره لغات و واژگان فرزند میشه که قطعا شما واژگانتون افزایش پیدا کرده و به خاطر همین واژگان هم هست که به قول خودتون مرتب ارتباط میگیریم با آدم های اطرافتون. و دوم، مفهوم سازی و مفهوم پردازی رو در فرزند تقویت میکنه و خب داستان های شما ظاهرش واژگانه ولی روح اصلیش مفهومیه که شما در واقع در داستاناتون به کار میگیرید. و قطعا شما اگه فرد مفهوم سازی نباشید و به مفاهیم خوب فکر نکنید و نپردازید، داستاناتون قطعا نمیتونه پربار و مفید باشه. ولی هم دایره لغات خوبی پیدا کردید و هم مفهوم سازی هم بهش دست پیدا کردید و جفت اینها برمیگرده به همون گفتگوی با خانواده و پدر و مادر و البته روحیه مطالعه‌گری که در خانوادتون وجود داشته. تحصیلات پدر و مادرتون چیه؟
خیلی جالب که بهتون بگم که پدر و مادر من هیچ کدوم اصلا تحصیلات دانشگاهی نداشتن. پردو پدرم در مقطع دیپلم و مادر هم در مقطع دبیرستان.
یه دیرین بای جلوخ جانم و سنسز آراسم، گدیرین ایرگم نخاطرالرین مالاسم، گدیرین آیی وفاسوز دنگر باخ گز یاشما، گدیرین خوب بیلیرم تیفان و سنسز باشما، گدیرین آیی وفاسوز دنگر باخ گز یاشما، گدیرین خوب بیلیرم تیفان و سنسز باشما. We'll be right back.
جناب آقای شیروانی لک، الان تألیفاتتون به چند اثر رسیده و چه کتاب‌هایی رو تونستین تا الان چاپ کنین و کتابی هم در دست چاپ دارید؟
خب اولین کتاب هم که مجموعه دلنوشت‌های عرفان و کتاب مجموعه داستان‌های کودکان و نوجوانان عرفان هست. بعد از اون مجموعه هیرادشهر رو شروع کردم که هیرادشهر خودش دو جلد شد، داستان بلنده و دو جلد کتاب هم هست که در دست انتشار دارم، ولی خب حالا چون در زمانی کرونا هستیم و یک مقدار مسائلی پیش اومده اجازه چاپش رو فعلا به ما نمیده این مسائل و منتظر هستم که شرایط مساعد بشه تا بتونم منتشرشون بکنم. کتاب دلنوشته های عرفان بازخوردهای خیلی خوبی ازش گرفته شد، با توجه به اینکه کار اصلی من اصلا نبود و معمولا میگن کاری که توی حاشیه است توی حاشیه میمونه، ولی این از اون حاشیه ها بود که اومد و جریان اصلی رو دست خودش گرفت. دلنوشته ها انقدر موفق بود که بعد از اتمام چاپ اولش به چاپ دوم رسید و بعد از چاپ دوم به چاپ سوم و ویراست دوم هم رسید. کتاب مجموعه داستان‌های کودکان و جوانان عرفان کتاب من بود که چندان فکر می‌کنم اتفاق خاصی براش نیفتاد، دوبار به چاپ دوم رسید و بعدش دیگه اتفاق براش نیفتاد، ولی خب مجموعه هیرادشهر خیلی موفق بود. ابتدا قرار بود که 5 جلد بشه ولی خب به دلایلی نشد و توی 2 جلد داستانش به اتمام رسید. مجموعه هیرادشهر اولین تجربه من در زمینه داستان بلند برای کودک و نوجوانه که جلد اولش اسمش از ماجراهای هیرادشهر، ماجرای نجات شاهزاده، و جلد دومش ماجراهای هیرادشهر، فکر میکنم ماجرای ارجنگی، الان اسمش رو دقیقا حضور ذهن ندارم، یادم رفت متاسفانه، ولی میتونم که یک ارجنگی خلاصه در اسم فرعیش هست. اسم اصلی همه مجموعه ها هست ماجراهای هیرادشهر.
سوالی که ازتون دارم آقای شیروانی لک، شما در جشنواره‌های ادبی و در واقع همایش‌هایی که مربوط به حوزه کتاب و آثار و تألیفات هست شرکت داشتین تا حالا؟ اصلا چه عناوین و افتخاراتی در حوزه نویسندگی تونستین به دست بیارین؟
اونهایی که مهمتر هستن برای من، یکی جایزه قرقاج هست. این جایزه از طرف کانون آقای محمد بهمن بیگی داده میشه به کسانی که ایلاتی هستن و حالا موفقیت هایی رو کسب کردن، که من به عنوان نویسنده برتر جنوب برگزیده شدم در دوره نهم. جایزه دیگه جایزه کاما بود، کتاب افراد معلول ایران، که فکر میکنم یک سالی بیشتر ازش نمیگذره که من و بنیامین برادرم در کنار هم این جایزه رو برنده شدیم. و یک جایزه بود که در گچساران این جایزه در واقع در قالب تماشای هنری برگزار شد که جایزه قلم و اقوام بود. این هم یکی دیگه از جایزه های بود که من برگزیده شدم و میگم که تعداد جوایزی که من از نهادهای مختلف دریافت کردم به بیش از 70 عدد میرسه، ولی خب حالا اونهایی که من حضور ذهن دارم و یادم میاد این چند تا بودن.
از برادرتون اسم بردید بنیامین، اول اینکه خب بنیامین هم در حوزه نویسندگی فعالیت میکنه و چند سالشه و مشکل بینایی داره یا خیر ایشون سلامت کامل رو دارن؟
خب بنیامین 15 سالشه الان و مشکل کم بینایی خیلی شدیدی رو داره، از اینکی که استفاده میکنه خیلی درجه بالایی داره متاسفانه، ولی خب بنیامین هم علاقه داره به هنر و اولین کتابش رو وقتی که 12 سالش بود نوشت.
یعنی اون دیگه رو دست تو زده؟
کتابش هم آره دقیقا زده دست من. و کتابش رو اولین کتابش 12 سالگی نوشت. جالب اینه که اون سالی که کتابش رو نوشت مسائل زیست محیطی خیلی حادی وجود داشتن، خیلی سال کمبارشی بود، مشکل آب داشتیم و بنیامین تصمیم گرفت که کتاب راجع به این مسائل بنویسه. کتابش مجموعه داستان کوتاه هست که 5 داستان داره، بیشتر هم گروه سنیش خب کودک هست با توجه به اینکه خودش هم سن کودکی داشت. کتاب دومش در همین زمانی کرونا نوشته شد، کتاب همین امسال همین چند ماه پیش در واقع منتشر شده، تصمیم گرفت که راجع به کرونا و آموزش مسائل بهداشتی برای بچه‌ها بنویسه. توی این کتاب از راه داستان بنیامین میخواد که به بچه‌ها راه‌های پیشگیری از ابتلا به کووید 19 رو یاد بده.
عنوان دو تا کتابش رو میگیم.
کتاب اول که توی سن 12 سالگی نوشت، ماجرای شاهزاده و لکلک‌ها. کتاب دومش هم کرونا مهمان ناخوانده.
حالا اینکه من گفتم بنیامین رو دست تو زده یه دلیل مشخص داره آقای شیروانی، اونم اینه که استاد خیلی خوبی داشته و باعث شده که رو دست شما بزنه، که قطعا پیشرو و پیشگامش در این زمینه شخص شما بوده و با الگوگیری و الگوپذیری از شما بنیامین هم ممکنه دست به قلم شده باشه و اینقدر زود و در سن 12 سالگی تونسته اولین کتابش رو تألیف کنه. در هر صورت برای هر دوی شما آرزوی موفقیت میکنیم و قطعا آینده درخشانی در انتظار شما دو بزرگوار، دو برادر موفق و ادیب خواهد بود و در عرصه های ملی و بین المللی بیشتر شاهد درخشش و افتخارات شما باشیم. کما اینکه حالا خب یک سال گذشته هم هر دوی شما کنار هم در جشنواره کاما موفق به دریافت جایزه برترین ها شدید.
دوم کتاب ماجراهای هیراکت منتشر شده به اسم میتوان مرجندی. توی جلد دوم ماجراهای هیراکت رو ادامه میدیم. دو تا شخصیت جدید داریم، یکی که رئیس محافظان قصر و شخصیت منفی جدیده و یکی هم یک شخصیتی به اسم ارسلان که دوست آرشه و در واقع میشه گفت نزدیکترین فرد آرشه. توی جلد دوم ماجرا از این قراره که آرش ناپدید شده و هیچ کس نمیدونه که کجاست و از اون طرف هم ایفا میخوان که حمله کنن به ایراد شهر و این شهر رو برای همیشه نابود کنن. شخصیت اصلیمون این بار ارسلانه که تلاش بکنه هم دوستش رو پیدا کنه و هم نذاره که ایفا شهرشون رو نابود کنه. این کتاب هم بچه هستم که از دلنوشته های کنه که همونطور که از اسمش پیداست یه بخشش دلنوشته منه و بخشش هم خاطرات منه و این کتاب هم کتاب برادرمه به اسم ماجرای شاهزاده و لکلک‌ها.
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه کوبه، همراه شما هستم با گزارش امروز با موضوع برگزاری نخستین جشنواره ملی کتاب افراد معلول ایران به عنوان جشنواره کاما که مراسم پایانی این رویداد در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در ادامه این گزارش میخوام با یکی از برگزیدگان این جشنواره گفتگویی داشته باشم، جناب آقای عرفان شیروانی لک، که به هر حال آثار ارزشمندی رو تاکنون تولید کردن، خودشون بیشتر برام توضیح میدن. خدمت شما سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان.
در این جشنواره چطور شد برگزیده شدید؟ در مورد آثار خودتون بفرمایید.
من از 7 سالگی شروع کردم نوشتن. دلیل اینکه انقدر زود شروع کردم نوشتن این بود که قبل ترش به کمک مادرم خط بریل رو یاد گرفته بودم، خوندن و نوشتن میدونستم و یه بخشی از دروس دبستانم خونده بودم. برای همین 7 سالگیم شروع کردم به نوشتن.
بفرمایید از چه استانی تشریف آوردین در جشنواره؟
من از استان کوهگیلویه و بویراحمد و از شهر یکسران اومدم.
خیلی ممنونم به خاطر حضورتون در این گفتگو.
متشکر از وقتی گذاشتین.
آقای شیروانی لکی، خود از حوزه آثار و تألیفات ادبی و نویسندگیتون فاصله بگیریم، شما در حوزه هنر که اینقدر رو زندگیتون اثر گذاشته و تحت تاثیر قرار داده شما رو، در شاخه دیگه هم فعالیت میکنید یا خیر همین حوزه نویسندگی و ادبیاته؟
نمیدونم، واقعا زندگی من به هنر گره خورده و موسیقی هم از چیزهایی هست که من در کنار نویسندگی دنبالش کردم. من از یک جای به بعد دیگه دلم میخواست که بتونم که ویولون بزنم و کلا برم دنبال موسیقی. اون اوایل هم ویولون مد نظرم نبود، در راستی کلا موسیقی رو دوست داشتم.
از چند سالگی نواختن ویولون رو شروع کردین؟
یکی از دوستان پدرم یک کسی رو معرفی کردن که ایشون به صورت تخصصی روی موسیقی قشقایی کار میکردن و بلخص روی ویولون قشقایی ایشون شدن اولین معلم موسیقی من. من فکر میکنم مدت 6 سال، شاید 5 سال و نیم یا 6 سال خدمت ایشون بودم و ایشون اصول و اساس ویولون و به ویژه به صورت تخصصی هم موسیقی قشقایی رو به من یاد دادن.
اگر که موافق باشید جناب آقای شیروانی لک، بریم یه قطعاتی از نواختن ویولون شما رو بشنویم و برگردیم بخش پایانی برنامه رو در خدمت شنوندگان رادیو سوینا باشیم.
که احساس میکنه خانواده مشکلی باشه، نگرانی باشه، چه لازم پدر یا مادر یا از لازم دیگه باشد، فوری با دست به موسیقیش میشه و خانواده رو با موسیقی و اون نگرانی در میاد.
آقای شیروانی لک، چند تا سوال ازتون میپرسم و ممنون میشم که کوتاه پاسخ بدید. تحصیلاتتون رو به کجا رسوندید و الان در چه مقطعی هستید و چی میخونید؟
من الان دارم توی رشته روانشناسی تحصیل میکنم و جالبش اینه که من اصلا از روانشناسی خوشم نمیومد. من میخواستم که موسیقی بخونم که به دلایلی نشد و بابام به من گفتش که بیا من تو رو یه ترم ثبت نامت بکنم بری روانشناسی بخونی و من میناختم پشت گوش نمیرفتم. یه روز صبح بابا منو بیدار کرد، گفت بریم. من با بابام راه افتادم، بعد دوزاریم افتاد که ای دل غافل، ما بی اختیار دانشجو شدیم، هم دانشجوی رشته روانشناسی. ولی انقدر شیفته بعد از ترم یک انقدر شیفته این رشته شدم که تصمیم گرفتم که تحصیلات آکادمیکم تحصیلات دانشگاهیم روانشناسی باشه و موسیقی رو در کنارش ادامه بدم.
درس رو میخوای به کجا برسونیم؟
خودم که دوست دارم پیشتی بگیرم در حال حاضر، دوست دارم که دکترا بگیرم، امیدوارم که همین هم ادامه بدم و روانشناسی هم اساسا فضاش طوریه که برای این که بتونی به ثمر برسونیش از اون رشته هاست که باید تا پیشتی پیش بری و تا آخرش بری دیگه. سبه هم
در نویسندگی دنبال چی هستی؟ میخوای به کجا برسیم؟
در نویسندگی یه سری کتابایی رو دارم که الان در صف انتشار هستن و امیدوارم که اول که این کرونا زودتر دست از سر همه آدم‌های دنیا برداره و منم بتونم که زودتر این کتاب‌ها رو منتشرشون بکنم. بعد از اون هم دوست دارم که یک خیزی بردارم به سمت بهتر شدن و آثاری رو که بعد از این منتشر میشن رو یک کمی بهترشون بکنم. من یک سری ایده هایی دارم که امیدوارم بتونم اونها رو به ثمر برسونم.
چشماندازت در موسیقی چیه؟
چشماندازم در موسیقی اینه که هر کاری بشم دارم میخواد که معلم موسیقی بشم، نه به خاطر موقعیت مالیش، موقعیت اجتماعیش و هر اسم یا هر چیز دیگه که آدم ها روش میذارن، بلکه فقط به خاطر یکیست. من فهمیدم که موسیقی میتونه به آدم یاد بده که از یک دریچه دیگه به دنیا نگاه بکنه و دلم میخواد که این دریچه رو که برای خودم باز شده با آدم های دیگه به اشتراک بذارم و معلم موسیقی شدن رو بابت این دوست دارم.
جناب آقای عرفان شیروانی لک، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. بخش پایانی برنامه است. از گفتگو با شما لذت بردیم و خیلی باعث افتخار بود که امروز با شما آشنا شدیم. یک فرد فرهیخته، نویسنده، موسیقیدان و حالا در دوره‌ای هم در رادیو فعالیت داشتید با این چشم‌اندازهایی که از خودتون تعریف کردید و تمامی این موضوعات نکاتی بود که آموزنده بود، انگیزشی بود. هم من و هم سایر دوستان قطعا میتونیم بیشتر از فکر و اندیشه شما کمک بگیریم، استفاده کنیم و کما اینکه دوستان دیگری هم باشند که بخوان با شما آشنا بشن در حوزه نویسندگی و کلن ادبیات از قلم و سبک شما استفاده کنن، کمک بگیرند. اگر که موافق باشید آدرس ایمیلتون رو در واقع اینجا اعلام کنید، شاید دوستان بخوان با شما ارتباط بگیرن. ایمیلتون اینجا بفرمایید، حالا یک بار کامل و یک بار هم اسپلش کنید که دوستان به درستی یادداشت کنن و اگر که خواستن با شما در ارتباط باشن.
لطف دارین، آدرس ایمیل من irfanshirvanilak@gmail.com هست. irfanshirvanilak@gmail.com.
ممنون آقای شیروانی لک. چیزی که من برداشت کردم از کل گفتگو با شما، پدر و مادر و خانواده فرهیخته شماست که ظاهراً خیلی پشتوانه و حامی شما بودند و زمین ساز و بستری بودند برای اینکه شما بتونید موفقیت‌های گسترده یا در حوزه ادبیات، موسیقی و سایر عرصه‌های زندگیتون کسب کنید. و من خودم معتقدم که کارهای بزرگ حاصل گام‌های بزرگ نیست، بلکه این گام‌های کوچیک و ساده است که باعث میشه که کارهای بزرگ اتفاق بیفته. و خب مثال و نمونه عینیش رو هم از زبون شما شنیدیم، جایی که گفتی پدر من یه ضبط صوت خرید، مادرم برام کتاب ضبط کرد. یعنی دو وسیله ساده و دو کار کوچیک، و امروز حاصلش این شده که شما تبدیل شدید به یه فردی که نویسنده هستید، به صاحب قلم هستید و تفکرات و سبک و سیاق خاص خودتون رو دارید. در هر صورت برای خودتون و خانواده عزیزتون آرزوی موفقیت میکنیم، آرزوی سلامت میکنیم و چقدر خوب میشد که ما در این برنامه و سایر برنامه های دیگه با تک تک اعضای خانواده شما جداگونه گفتگو میکردیم، چون من احساس میکنم پدر شما، مادر شما و حتی برادرتون بنیامین هر کدومشون الگوی آدم هایی هستند که میتونن مسیر زندگیشون تغییر کنه. یعنی پدر و مادر شما خیلی راحت میتونن الگوی خیلی از پدر و مادرهای دیگه باشن که چگونه با فرزندان نابینا رفتار کنن و در تربیتشون، در تحصیلشون و در سایر عرصه‌های زندگی چجوری بتونن این بستر رو براشون فراهم کنن. در هر صورت برای همه شما عزیزان آرزوی موفقیت میکنم. ممنون که دعوت امروز ما رو پذیرفتید. بخش پایانی برنامه است. اگر که نکته‌ای دارید ما در خدمتتون هستیم و بعد از اون از حضور شما خداحافظی میکنیم. بفرمایید.
فقط این رو میگم که فکر میکنم در بالندگی و پیشرفت هر انسانی آموزش مهمترین چیزه. ما باید آموزش رو جدی بگیریم، بلخص برای نابینا. این آموزش برای کودکان نابینا 10 برابر که نه 100 برابر مهمتر از دیگر افراد است. حرف دیگه جزی ندارم. سپاسگزارم از دعوت شما و امیدوارم که این گفتگویی که ما داشتیم دریچه حرفای خوبی بشه برای شنونده های خوبتون و بتونه هرچند کم و کوچیک در زندگی اونها پنجره هایی و دریچه هایی رو به روی روشنایی باز بکنه.
ممنون از شما جناب آقای شیروانی لک و شما هم امیدوارم که برنامه های سوینا رو پیگیری کنید، هم شما و هم سایر شنوندگان. از طریق اینستاگرام، سایت، تلگرام و حالا کانال ارتباطی ایمیل هم داریم. حتما پیگیر برنامه‌های رادیو سوینا و مجموعه سوینا باشید، چرا که نظرات و پیشنهادات شما در تکمیل و تصحیح و بهبود کیفیت برنامه به ما کمک می‌کنه. همراهان گرامی، ممنون که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردید و 18 قسمت از برنامه آوای تلاش رو هم شنیدید. هفته آینده هفته بهمن با 19 برنامه از آوای تلاش که اختصاص داره به یکی از چهره‌های موفق نابینای جهانی ما در خدمتتون خواهیم بود، رأس ساعت 19 از رادیو سوینا. برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم. تندرست و سلامت باشید. خدا نگهدار. We'll be right back.